بازم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به شعر که فرمود ز احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندران یک میم غرق است، جهانی اندرین یک میم غرق است. جناب عبدالرزاق قاسانی یا کاشانی که به اشتباه میگن کاشانی، قاسانی یکی از عرفاست که صاحب کتابهای زیادی هم هست، مثل شرح منازل الصائرین خواجه عبدالله انصاری که از کتابهای مرجع در عرفانه، همین جوری تفسیر قرآن داره به نام تأویلات که اشتباهاً به اسم ابن عربی به چاپ رسیده تفسیرش در دو جلد، و کتاب‌های متعددی داره. یکی از کتاب‌هاش به نام اصطلاحات و صوفیه است که کتاب خیلی خوبی هم هست، ظاهراً ترجمه هم شده به فارسی. در اونجا مصطلحات و عرفا رو باز کرده و توضیح میده. در مورد حقیقت المحمدیه میفرماد حقیقت المحمدیه هی ذات مع التعین الاول، یعنی حقیقت المحمدیه همون ذات همراه با تعین اول، یعنی اول تعینی که ذات میپذیره موسوم به حقیقت المحمدیه است. ذات که منظور اون وجود بسیط و مطلق از قید اطلاق که لا اسم ولا رسمه، اولین تعینی که میپذیره، اولین قیدی که میپذیره، این رو بهش میگیم حقیقت المحمدیه که بزرگترین موجوده، البته بعد از وجود حق متعال که وجود صراح و مطلقه، اول مخلوق، اول موجود، اول تعین حقیقت المحمدیه است. و این حقیقت المحمدیه حاوی همه تعینات، حاوی همه حقایق، که همه حقایق از این منتشی شدن، از این نشأت گرفتن، و جمیع تعینات در این تعین محمدی هستند. لذا در روایت داره که میفرماد رسول اکرم انا من الله والخلق منی، من از خداوندم و خلق از منند. و یا روایات زیادی داریم در این زمینه، نحن صناع و ربنا والخلق بعد صناع اونا، که در توقیعات حضرت بقیت الله آمده. یا در نهج البلاغه امیر مؤمنان میفرماد نحن صناع الله والخلق بعد صناع اون لنا، ما مصنوع خداوندیم و خلق بعد مصنوع ما هستند، که منظور اون حقیقت المحمدیه است که اینا در اونجا یک نورن. بحث در اینه که اون حقیقت المحمدیه حاوی جمیع تعیناته، اون روح کلیه، که البته این روح کل که میگیم مادون این حقیقت المحمدیه است، حاوی جمیع ارواح جزئیه است، اون عقل کلیه که حاوی جمیع عقول جزئیه است، که آدم اوله. همین که امیرالمومنین در خطبة البیان میفرماد انا آدم الاول، من آدم اولم، که منظور اون آدمیه که جمیع فرزندانش نفوس جزئیه میشن، ف فرزندان او. اینجا که فرمود ز احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندرین یک میم غرق است. جهانی اندرین یک میم غرق است یعنی در این تعین، در این تعین محمدی جمیع تعینات غرق در این تعین است، جمیع تعینات مجتمع در این تعین است که همگی تابش اون نور واحده ولایت هست. خب و این حقیقت احمدیه مستتر در احدیت آن لیله مبارکه قدر است که لیله زمانی ظل آن است، چنان که ماء عالم طبیعت ظل ماء حیات دار آخرت است و ان الدار الاخره لهی الحیوان. انسان کامل دارای مراتب مختلف است، یک مرتبهش مستتر در احدیته، یعنی فانی در احدیته، که از اون مرتبه فنای در احدیت تعبیر میکنیم به لیلة القدر که لیلة القدر یکی از مراتب انسان کامله که سایه اون در روی زمین میشه یکی از شبهای ماه مبارک رمضان. حقیقتش، حقیقت لیلة القدر یکی از مراتب انسان کامله و اون کدوم مرتبه است؟ اون مرتبه فنای انسان کامل در احدیت، یعنی اون اتصالش به حق. و به خاطر همین استتار و پوشیدگیش به لیله تعبیر میشه، به لیلة القدر. حالا یوم القیامه، روز قیامت، اونجا تعبیر به روز میکنیم، نمیگیم شب قیامت، میگیم روز قیامت، ولی اینجا میگیم شب قدر. لیلة القدر به حسب اختفاء انسان کامل در حق، به حسب اختفاء و فنای انسان کامل در حق و به خاطر همین فنا و اختفای در حق که وعاء حقایق، ظرف حقایق میشه انسان کامل. انسان کامل میشه ظرف حقایق، ظرف تعینات. مگه لیلة القدر ظرف تعینات و تقدیرات نیست؟ این ظرف یه شب نمیتونه باشه، که باید یه حقیقتی باشه که در او تقدیر خورده باشه. کجا محل خوردن تقدیر کجاست؟ انسان، وجود انسان کامل. که بعد این لیلة القدر زمانی میشه سایه اون لیلة القدر حقیقی. چنان که ماء عالم طبیعت، آبی که در عالم طبیعت، ظل و سایه ماء حیات دار آخرت است. آبی که در عالم آخرت هست که حیات، سایش در این دنیا میشه چی؟ آب، همین آبی که میبینیم. لذا هر جا که آب هست حیات فوران میکنه، هر جا که آب هست حیات هم مشاهده میشه. سایه حیات تو این عالم میشه آب، و حقیقتش میشه چی؟ عالم آخرت. چون حیات مال عالم آخرته، حیات تابش عالم آخرت در عالم ماده است. حیات تابش عالم آخرت که ان الدار الاخره لهی الحیوان، عالم آخرت حیوانه، حیوان بر وزن فعلان، مثل دوران یعنی دور زدن، حیوان یعنی اون حیات، اصلا عالم آخرت حیوانه، زنده است، درختش زنده است، زمینش زنده است، آبش زنده است، خاکش زنده است، میوهش زنده است. همون جوری که آب اینجا سایه حیات اونوره، یا بفرمایید آب اینجا سایه علمه، چون علم مال آخرته، مال ماده نیست. علم در معرفت نفس بحث کردیم که علم حیاته، علم حضوره و در ماده حضور نداریم، لذا علم در عالم آخرته، از جنس عالم آخرته. آب اینجا میشه سایش، سایه علم. که باعث پیدایش حیات میشه، همون جوری که انسان به وسیله علم حیات پیدا میکنه. چون حیات در خود قرآن دو جور داریم، یه موقع حیات میفرماد خداوند محیی زنده کننده است، میراننده است. این حیات، حیات حیوانیه، حیوانات هم دارن این حیاتو. ولی یه موقع قرآن حیات میگه و منظورش علم، معرفته. مثلا میفرماد سوره یاسین لینذر من کان حیا، قرآنو فرستادیم تا بترسد آن کسی که زنده است. زنده یعنی کی؟ هر کسی که جان داره. منظور این جان نیست، این منظور معرفته. یا می فرماد آیه‌ای که می فرماد احییناه، زنده کردیم او را، و جعلنا له نورا یمشی به ایف الناس، برای اون نوری قرار دادیم که در بین مردم رفته آمد می کند. کمم مثله فی الظلمات لیس به خارج منها، آیا مسئله این مثل کسی که در ظلماته که هیچ وقت خارج نمیشه از او؟ این فاحییناه، زنده کردیم، حیات حیوانی رو نمیگه، حیات الهی رو میگه. من احیا، من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، کسی که یه نفر رو زنده کنه انگار همه مردم رو زنده کرده. که میگه منظور با معرفت زندش کنی. انسان‌های جاهل مردن، مرده جهلن، چون تفاوت زنده و مرده در چیه؟ ها؟ تفاوت زنده و مرده در چیه؟ در علم و قدرت، در علم و قدرته. یه مرده، اون جسد یعنی نه علم داره نه قدرت داره. انسان زنده علم داره و قدرت داره. حالا یک کافر چون علم به حقیقت نداره و قدرت معشی نداره، قدرت سیر نداره، لذا مرده است. فاحیینا و جعلنا له نورا، زندش کردیم و برای اون نوری قرار دادیم. یمشی بهی فناس، که معش می کند، حرکت می کند به واسطه آن نور در میان مردم. حالا یعنی چی؟ در میان مردم حرکت می کند؟ مگه اونایی که نور ندارن در میان مردم راه نمی رن؟ این نور الهی رو میگیم ما. این یمشی بهی فناس یعنی چی؟ ناس در یک تعبیر، خوب دقت کنید، بعضی از این احادیث کلیده برای فهم بسیاری از آیات و روایات. ناس یکی از تعابیرش انسان کامل، انسان کامل ناس که در روایت امام مجتبی می‌فرماد نحن ناس، ناس ما ایم. مثلا آیه قرآن سوره بقره می‌فرماد آمنو کما آمن الناس، ایمان بیاورید آنگونه‌ای که ناس ایمان آوردن، آنگونه ای که مردم ایمان آوردن. یعنی چی؟ یعنی عامه مردم. نه، چرا نه؟ چون خود قرآن می فرماد و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. مردم اکثرا ایمان نمیارن به خدا مگر اینکه مشرکن، ایمانشون به شرک آلوده است. خداوند نمیاد که مردم رو دعوت کنه به ایمان آلوده به شرک. پس ناس منظور اونجوری که امام مجتبی فرمود ما اهل بیتیم، یعنی ایمان بیارید همون جوری که اهل بیت ایمان آوردن، ایمان خالص. و یا در مورد حج، کوچ کردن از منا و عرفات که کوچ میکنن، آیه قرآن میفرماد افیزو من حیث و افاز الناس، یعنی کوچ کنید، چون میدونی یه زمان خاصیه باید کوچ کنن دیگه، کوچ کنید همان گونه‌ای که ناس کوچ میکنن، مردم کوچ میکنن. اگه ما اینجا ناس رو مردم بگیریم حرف بی‌معنا میشه. چرا؟ مثل این میمونه که بگیم رادیو تلویزیون اعلام کنه آقا فردا راهپیمایی داریم، بعد بپرسن آقا راهپیمایی از کجاست، چه ساعتیه، به مردم بگه که آره از همون جایی که مردم راهپیمایی میکنن راهپیمایی کنی، که نشد. مردم دارن سوال میکنن، میگن از کجا راهپیمایی کنیم، میگه راهپیمایی کنین از اون جایی که مردم راهپیمایی میکنن. این افیزو من حیث و افاز الناس یعنی آنگونه کوچ کنید که انسان کامل امامتون کوچ میکنه. مراد از ناس در خیلی از آیات منظور انسان کامله. حالا میفرماد جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، نوری براش قرار میدیم که مش میکنه در بین ناس. یعنی چی؟ یعنی با انسان کامل مرتبط میشه، یعنی با اهل بیت، با اولیاء الله، با باطن ولایت ارتباط برقرار میکنه. که این از بطون معانی آیات، البته حی یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، خداوند زنده رو از مرده بیرون میاره و مرده رو از زنده بیرون میاره. روایت داریم یعنی مؤمن رو از صلب کافر بیرون میاره و کافر رو از صلب مؤمن، یعنی طرف پدر کافره، فرزند مؤمن میشه، پدر مؤمنه، فرزند کافر میشه. کفر و ایمان میبینیم موت و حیات و اینجا به کفر و ایمان تعبیر میکنه، یا حیات ایمانه، علم معرفته، و کفار مردگانند، مرده اون حیات انسانی، حیاتی که دارن حیات حیوانیه، حیات انسانی ندارن. زندگیشون مثل حیوانات، میخورن و میخوابن و نکاح میکنن و حیوانات هم کارا رو میکنن دیگه، خونه سازی میکنن و حالا اینا یه مقدار وسائلشون پیشرفته تره، ابزار پیشرفته تری رو به کار گرفته. میمون هم خیلی از این کارها رو میتونه انجام بده، حالا انسان بیشتر. اینه انسان؟ نه، این جنبه حیوانی انسانه. اون جنبه انسانیش، حیات انسانی، یه چیز دیگه است که کفار مردن در این زمینه، میتن، چون نه علمی داره، نه سیری قدرتی داره، از این آب حیات بی بهره است. حالا اون جایی که کلاس درسه به وجهی میشه چی؟ چشم سار، علم حقیقی داره بیرون میاد، کسانی که اونجا هن دور اون چشمن، دور اون چشمن. حالا بازم بستگی داره طرف استعدادش چقدر باشه. باز بریم سراغ آیات قرآن، ان الابرار یشربون من کعسن کان مزاجها، بگید کافورا، ابرار از کاسه می نوشند که مزاج آن کافوری است، خنکه. حالا یشربون من کعسن کان مزاجها، زنجبیلا هم داره، زنجبیل داغ گرمه، نه تجلیات مختلفه، اون علوم مختلفه که این موقع برد میاره، خنکی میاره، آرامش میاره، ولی یک موقع اون علم و معرفت انسانو آتشی میکنه، شوق ایجاد میکنه در انسان، داغ میکنه انسانو. اینا از چی مینوشن؟ کاسه. اما عینن یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، چشمه‌ای که می نوشند از آن عباد الله، اینا از چشمه می نوشند، اونا از کجا؟ کاسه. خیلی متفاوتن با هم. اینا از چشمه می نوشن، اونا از کاسه می نوشن. شیخ شبستری می فرماد در مورد اون شراب حقیقت، میگه یکی از رنگ صافش ناقل آمد، یکی از بوی دردش عاقل آمد، یکی از یک صراحی گشته عاشق، یکی از نیم جرعه گشته صادق، یکی دیگر فرو برده به یک بار خم و خمخانه و ساقی و خمار، کشیده جمله و مانده دهن باز، زهی دریادل رند سرفراز. یک کسی از رنگ این شراب تعریف میکنه، یکی از بوی این شراب مست شده، یکی نیم جرعه خورده، یکی یه صراحی خورده، یکی دیگر فرو برده به یک بار خم و خمخانه و ساقی و خمار، همه رو سر کشیده، کشیده جمله و مانده دهن باز. که آقا جان در دیوان اشعارشون فرمان ساقی حسن فدای تو خمده پیاله چیست؟ خم خم به ما بده بخوریم، نه پیاله پیاله. که حالا این برگشت پیدا میکنه به اون استعداداتشون دیگه در گرفتن فیض. واردات و مکاشفات و مشاهدات و معایناتشون بسته به اون وعاء و ظرف وجودشونه. چون پیاله در اشعار عرفا به قلب عارف میگه، ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. پیاله یعنی قلب، یکیسی قلبش پیاله است، یکی قلبش خم، یکی قلبش خمخانه است، یکی فرموده قرآن از کاسه می نوشه، دیگری از چشمه می نوشه. اون که از چشمه می نوشه خودش چشمه است، خودش چشمه است. در سوره واقعه در مورد مقربین چی می فرماد؟ یطوف علیهم ولدان، بگید مخلدون، به اکواب و اباریق و کأس من معین. اکواب، اباریق، کأس، سه تا مرتبه رو فرمود. اکواب یعنی خمره، ابریق همون آبریزه، یا بگید پارچ، الان ما میگیم پارچ آبریز رو، اکواب و اباریق و کأس، کأس یعنی کاسه. میگه با اینها دور میزنن مقربان رو، که هر کس از یک چیزی مینوشه، یکی از خمره مینوشه، یکی از ابریق مینوشه، متوسطانه، یکی از کاسه مینوشه. اینا هم حالا تفاضلاتی که در مورد اولیا هست دیگه. منظور اون آبه، آب چیه؟ حیاته، آب ظل حیاته. که حالا حضرت خضر از چی نوشید؟ از چشمه آب حیات. چشمه آب حیات که آیه قرآن می فرماد و علمناه من لدنا، فرمایید علما، علمناه من لدنا، تعلیم کردیم او را از نزد خود، از نزد خود یعنی از ذات، علم و از ذات گرفته. از کجا گرفته؟ از سرچشمه، از چشمه آب حیات خورده، از چشمه آب حیات خورده. خب همون جوری که آب ظل حیاته، سایه حیاته، سایه علم، لیلة القدر اینجا سایه اون لیلة القدر حقیقیه، سایه اون لیلة القدر حقیقی که قلب انسان کامله، که محل تقدیرات الهی است، محل تقدیرات الهی است. خب از تفسیر عرائس البیان بشنو، لیلة القدر هی البنیة المحمدیه، بسم الله، حال احتجابهی فی مقام القلب بعد الشهود الذاتی. ترجمهشو بنویسید. لیلة القدر همان بنیه محمدی است، در حالی که محتجب باشد در مقام قلب بعد از شهود ذات. چرا که انزال ممکن نیست مگر در این بنیه و در این حالت، و قدر مقام اوست و شرف او. چرا که قدر او ظاهر نمی شود و شناخته نمی شود مگر در آن مرتبه، یعنی لیلة القدر. میگه لیلة القدر بنیه محمدیه است. بنیه که میگه منظور وجود رسول الله، منتها کدوم مرتبه؟ یادتون هست ما لطائف سبعه انسانی رو قبلا عرض کردیم. لطائف سبعه عبارت است از طبع، نفس، قلب، روح، سر، خفی، اخفا. طبع و نفس و اینا مراتب انسان هست، مراتب انسان کامل هست. حالا لیلة القدر کدوم یکی از این مراتبه؟ میگه یل لیلة القدر بنیة المحمدیه حال احتجابی فی مقام القلب، در مقام قلب. چرا قلب؟ گفتیم قلب مقام تفصیل، به خلاف روح که مقام اجمال، مقام جمع. و اخفا که اون بالاترین درجه است، فنای در ذات، سر و خفی و اخفا، مراتب سگانه فنا فی الله، فنای افعالی، فنای اسمایی و فنای ذاتی. میگه باید در مقام قلب تفصیل بخورن حقایق، منتها بعد از شهود ذاتی، یعنی بعد از اینکه به مقام اخفا رسید در مقام قلبش تفصیل بخوره، و الا به مقام اخفا نرسیده باشه این صورت نمیپذیره، چون اون لیله استتاره، اون اتصال کامل باید صورت بگیره که این انزال فرود آمدن صورت بپذیره، و الا هر کس که صاحب مقام قلب شد لیلة القدر رو درک نکرده. اون کسی که به مقام اخفا میرسه قلبش میشه چی؟ لیلة القدر. و ادراک لیلة القدر یعنی این که آقا جان در الهی نامه دارن الهی شکرت که لیلة القدر را درک کردم، لیلة القدر را درک کردم. درک لیلة القدر یعنی رسیدن به مقام اخفا، بعد از اون قلب بشه مقام تفصیل حقایق. خب و در تفسیر بیان السعاده از لیلة القدر تعبیر به صدر محمد صلی الله علیه و آله و سلم شده است. انا انزلنا فی لیلة القدر التی هی صدر محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که مراد از لیلة القدر سینه رسول الله است. و معال هر دو تفسیر یکیست، هر جفتشون یه چیز دارن میگن، چه اون که میگه مقام صدر، چه اون که میگه مقام قلب. و کتاب ما انسان و قرآن را در این مسائل اهمیت به سزاست. معلوم میشه آقا جان این کتابو بعد از انسان و قرآن نوشته، مدارج و معارج رو، کتابی است با این که مکرر به تب رسیده است، شاید اوحدی از مردم، اوحدی یعنی تک و توک، دیده به طلعت دلارا و چهره جان فضایش گشوده باشند. قدر کتاب انسان و قرآن یه بارها به چاپ رسیده، ولی تک و توک افرادی هن که دیده به طلعت زیبای او گشوده هن، مطالبشو گرفته باشند. و امیدواریم شما جز اون اوحدی باشید. یه وقتی که خیلی سال پیش خدمت آقا جان بودیم، یه چند تا از شاگردان آقا جان که روحانی بودن اومده بودن خدمتشون، بعد در مورد همین انسان و قرآن صحبت می‌کردن و می‌گفتن آقا این کتاب سنگینه، آقا جان می‌فرمود بله ما اینو برای خواص نوشته ایم، ما این رو برای خواص نوشته ایم. و حالا عزیزانی که پایین که درس بودن به همون مقداری که تونستن بگیرن مطالبو از لقمه خواص گرفتن، چون فرمود برای خواص نوشته ایم، برای عامه مردم نیست. اونا که بهره‌مند شدن از لقمه از سفره خواص برداشت کردن، خوش به حالشون، هر کسی که تونست بهره‌مند بشه. و تک و توک افرادی هن که تونستن جمال این کتابو زیارت کنن، به عمق مطالب رسیده باشن. الحمدلله رب العالمین. خب انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Yeah.